بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین در 311 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 31 از سوره مبارکه انفال، آیه که در آن الله تعالی میفرماید و اذا تتلى عليهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين. این آیه بیانگر یکی دیگر از رفتارهای مشرکین در مقابل آیات الهی می باشد. شبیه این آیه در قرآن زیاد تکرار شده و اذا تتلى عليهم آیاتنا و اکثرا هم می فرماید آیاتنا بینات، در اینجا کلمه بینات نیامده. هر وقت که آیات ما بر آنها تلاوت می شود، چه کسی تلاوت می کنه؟ خب اولین شخصی که آیات رو تلاوت می کنه شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشد، ولی معمولا این آیات به صورت مجهول می آید. و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات، یعنی این که مهم شخص تلاوت کننده در این مسئله مهمتر از شخص تلاوت کننده آن آیات است که تلاوت می شود. به هر حال کلام الله صفت الله متعال است و صفت الله عز و جل از عبدالله که رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد بالاتر است. به همین دلیل به تلاوت کننده زیاد اینجا آنچنان که به خود آیات اهمیت داده شده مد نظر قرار گرفته نشده. پس هر وقت آیات الهی تلاوت شود توسط هر کسی که باشد به هر شکل، انسان مؤمن وظیفه دارد که به آن آیات گوش بدهد. در آغاز سوره آمده بود که مؤمنون کسانی هستند که انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بقية صفات آنها. چیزی که اینجا ربط داره به مسئله اینه که وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقتی که آیات الهی بر آنها تلاوت می شود بر ایمان آنها افزوده می شود. خب ممکنه اینجا کسی سوال بکنه که پس زیبایی صدا آیا جایگاهی در دین دارد؟ شما میگید هر کسی که قرآن بخواند، یعنی با هر صدایی که باشد به هر شکلی که باشد، مهم آن آیاتی است که تلاوت میشود. بله مهم آن آیاتی است که تلاوت میشود، ولی تا جایی که انسان میتواند در وسعش هست باید بهترین صداهای خودش رو بذاره برای تلاوت بهترین کلامها، کلام الله. اینگونه نباشه که ما بدترین صدا خودمونو بذاریم برای اذان و نماز و قرآن خواندن و بهترین صداهامون رو بذاریم برای ترانه و شعر و سرود. نه، این کار درست نیست. و همین دلیل پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود لیس منا من لم یتغن بالقرآن، آن کسی که با صدای خوش قرآن را تلاوت نکند از ما نیست. میتونی و نمیکنی از ما نیست، چون باید بهترین ها را اینجا به کار برد. کلام بهترین کلام است، کتاب بهترین کتاب است، و صدا هم باید بهترین صدا باشد. ولی اگر کسی دیگه تمام توانایش همینه، بازم گوش فرا بده. پیامبر صلی الله علیه وسلم به قرائت ابو موسی اشعری گوش داد و صدای خوشی داشت. وقتی که تلاوتش را به پایان رساند گفت که لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داوود، ای ابو موسی به تو مزمار یعنی آهنگی، یعنی آن صدای خوشی، نوایی از نواهای آل داوود به تو داده شده. پیامبر داوود علیه السلام معروف بوده که صدا چه صدای خوشی داشته هنگام تلاوت زبور، تا جایی که پرندگان آسمان و کوها همراه تلاوت پیامبر داوود به وجد می آمدن و آن را تکرار می کردن. به همین دلیل به کار بردن صدای خوب در تلاوت آیات از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. فرمود و اذا تتلى عليهم آیاتنا، عليهم ضمیر داره برمیگرده به کفار قریش. این کفار وقتی که آیات ما بر آنها تلاوت میشود چی کار میکنن؟ مؤمنین گفتیم که بر ایمان آنها افزوده میشه و چون گوش میکنن و تدبر میکنن و فکر میکنن. ولی کافر، کسی که قلب او آمادگی پذیرش آیات الهی را ندارد، مشکل داره قلبش، دچار شک، دچار شبهه است، دچار کفر، مانند منافق قلبش دچار بیماری نفاق، فی قلوبهم مرض، اینها وقتی که آیات الهی بر آنها تلاوت می شود نمیتونه که بر روی آنها تاثیر مثبت بذاره و بی تاثیر هم باقی نمیمونه، تاثیر برعکس میذاره. فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا. قرآن کریم را به گونه‌ای نازل کردیم که برای مؤمنین شفا و رحمته، ولی انسان ظالم، مشرک، کافر، جز این که بر خسارت او به افزای چیز دیگری میده، یعنی حتی اون چیزی که دارم از دست میده. در بعضی از آیات تشبیه شده به عرض به زمین شورزار، زمین شورزار وقتی که بارانی که در لطافت طبع آن هیچ خلافی نیست، همه میدونن که باران لطیفه، وقتی که بر شورزار میبارد جز این که بر شوره آن زمین بیفزاید چیز دیگری نیست. تا جایی که شاعر گفت باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. قرآن کریم در لطافت طبع شکی نیست، قلب انسان هاست که متفاوته، مانند زمین های مختلف کشاورزی، یک زمین حاصل خیزه، باران میبارد، خری سبزه و گیاه و گل و بته بیرون میاد، یک زمینم شورزار مثل نمکدان خودمون، هر چی باران میاد جز سفیدی نمک چیز دیگر بیرون نمیاد. اینها کفار قریش وقتی که آیات الهی بر آنها تلاوت شد قالو، گفتند. زمیر جمع آمده ولی معروف ترین کسی که این حرف رو زده النضر بن الحارث بوده، یکی از سران کفر. نضر قبل از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث بشه نگاه میکرده به امپراتوری های زمان خودش، کشورهای پیشرفته، دو تا کشور پیشرفته در اون زمان بودن، امپراتوری فارس و امپراتوری روم. این دو تا قدرت داشتن، پیشرفت داشتن، تمدن داشتن برای خودشون. این آقا بلند شده بود از مکه رفته بود ایران، ببینم اینا چه دارن، یاد بگیرم از علمشون. ایران در آن زمان به داستان خیلی اهمیت میدادن، داستان نویس بودن، تا الان هم هستن. داستان به صورت کلی در دین اسلام اعتبار نداره، چون همش حرفای بی اساس دیگه، داستان یعنی چیزی که واقعیت نداره، میگن داستان. خب هنر ایرانی ها داستان بوده، ولی هنر پیامبر صلی الله علیه و سلم وحی رب العالمین بوده. این آقا رفت ایران از اساطیر الاولین، اساطیر جمع اسطوره، اسطوره معنیش میدونی چی، یعنی پهلوانی ها و حماسه سرایی ها، از این چیزا تعریف و تمجید کردن از آبا اجداد خود. الاولین هم یعنی امت های پیشین، امت های گذشته، یعنی ایرانی ها این عادت رو داشتن که می اومدن از امت های پیشین خود شاهنامه درست می کردن، رستم و نمیدونم اسفندیار و فلان و فلان و فلان، پهلوانی ها و بزرگ نمایی در شخصیت ها که خب خیلیش هم واقعیت نداره. این آقا اومد ایران، این چیزا رو یاد گرفت، برگشت به مکه، دید پیامبر صلی الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث شده، داره یک چیزایی میگه که اهل مکه به او آشنا نیستن. قرآن، اهل مکه شاعر بودن، شعر مانند، حالا به اصطلاح میگن مانند مورچه بر روی زبانشان راه میرن، سخن عادیشون شعر بود، همینطور میخواستم آن حرف بزنن شعر میگفت، خیلی هنرمند بودن تو این مسئله. اینا وقتی که آیات الهی را شنیدن قالو، قد سمعنا، گفتن شنیدیم، چیز شاقی هم نیست که، آسونه. سمعنایی که اینجا آمده، ما در مورد سمعنا خیلی صحبت کردیم، این سمعنا آن سمعنایی است که به درد نمیخوره. سمعنا زمانی به درد میخوره که یک اجابتی هم در آن وجود داشته باشه، یک عکس العمل مثبت به دنبال داشته باشه، وگرنه که به قول بعضی از دوستان میگه اعتراضات ما همه شنیدن، گوش کران را، گوش کران، انسانهای کر را، حتی این اعتراضات ما را شنید و چشم انسانهای نابینا هم دید، ولی وقتی اجابت نیست درد نمیخوره. اونها داری آب در هاون میکوبی، یا مثلا داری لانه عنکبوت در معرض باد شدید میسازی، داری کار بیهوده میکنی. اینا هم همینطور بودن، گفتن سمعنا، شنیدیم. خب شنیدی چی؟ قبولم کردی؟ لو نشاء لقلنا مثل هذا، ما اگه بخوایم مثل قرآن میتونیم بگیم، کاری نداره که. به بعضشون گفتن دورم جمع شدن، گفتن یه چیزی درست بکنیم. این همه قرآن داره مبارزه طلبی میکنه که شما اگر راست میگید 10 تا سوره بیارید، 1 سوره بیارید، مانند قرآن بیارید، یه چیزی درست بکنیم. برخی از آیاتو شنیده بودن که پیامبر صلی الله علیه و آله میخونه دیگه، سوره فیل مثلا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل. این اومد گفت الفیل و ما الفیل و ما ادراک ما الفیل له خرطوم طویل. بعد خودشون با خودشون گفتن که داری چرت و پرت میگی، به امدی خندیدن. مثلا این اصلا بوی قرآنی نداره، این چیزی که داری میگی بیشتر حالت خنده و جوک داره. گفت نگو، همینم بذار باشه تا کسی اطلاع پیدا نکن. اومدن تقلید بکنن، نتونستن. گفتن که ما مگر بخوایم مانند این میگیم، کاری نداره که. این هذا الا اساطیر الاولین. این نافیه است، به معنی ما، به معنی لا، یعنی این چیزی که داره خوانده میشه جز اساطیر الاولین، یعنی داستان پیشینیان، حماسه سرایی پیشینیان، چیزی دیگری نیست، کاری نداره. نه از نزد رب العالمینه، نه جبریل آورده، نه محمد پیامبر است، همش دروغه. فقط اساطیر الاولینه. خب از کجا یاد گرفته محمد اساطیر الاولین؟ محمد خود داستان سرا نبود، به هر حال داستان سرا یک فوتوفن نمیخواد دیگه. اومدن تهمت زدن، گفتن که این تهمته تو سر نحل اومده، آنجا که فرمود ولقد علمنا ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر. یک رومی بود روی کوه صفا می نشست دست فروشی میکرد تو مکه. پیامبر صلی الله علیه و سلم می رفت بعد از بعثتش پیش این می نشست دعوتش میکرد، گفت شاید خدا اینو هدایت کنه. کفار قریش که به این دست فروش محل نمی ذاشتن، کفار قریش کلاس بالا بودن برای خودشون، اومدن طعنه وارد بکنن بر پیامبر صلی الله علیه و سلم، گفتن ببین داره با کی میشینه، با انسان دست فروش میشینه دیگه، میگه من پیامبرم تازه. بعد که پیامبر صلی الله علیه و سلم این آیات رو تلاوت میکرد، میگفت که ها این دست فروشه داره بهش یاد میده، چون این رومیه، رومی ها هم خودشون شاهنامه دارن دیگه، مال اون پهلواناشون رو نمیدونم گلادیاتورشون و فلان و بهمان چیزا دارن. گفت این داره یادش میده، یعنی نضر بن الحارث گفت من مال ایرانی ها میارم، بعد گفت این پیامبرم داره از مال رومی ها اقتباس میکنه و میگه به زبان عربی میگه. قرآن جواب داد که لسان الذی یلحدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین. آن زبانی که اینا دارن تهمت میزنن که محمد داره از او یاد میگه، لسانش اعجمیه، رومیه، نمیتونه عربی صحبت بکنه. خیلی که خودش رو بکشه میگه هذا کم هذا کم، بیشتر نمیتونه حرف بزنه. دوستانی که در کشورها عربی زندگی کردن میدونن اینا زبانشون باز نمیشه، اصلا نمیتونن درست صحبت بکنن. چجوری حالا پیامبر صلی الله علیه و آله با این فصاحت داره این چیزا رو میگه؟ شما میگید از اون داره یاد میگیره، من چه چیزی ممکنه؟ به هر حال این یک موضع‌گیری دیگر از موضع‌گیری‌های عجیب غریب کفار در مقابل آیات الهی بود، منجر به سر و صدا کردن. و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. دام دیگه میگفتن وقتی قرآن داره تلاوت میشه سر و صدا بکنید، اولا گوش نکنید، دوما سر و صدا بکنید، همه با هم سر و صدا بکنید تا قرآن شنیده نشه. به این شکل شما میتونید پیروز بشید و محمد دیگه نمیتونه قرآن بخونه. هر جا اومد قرآن بخونه یه 10-20 نفر جمع میشیم سری سر و صدا میکنیم، یک بار دو بار سه بار خسته میشه بریم. و اذ قال اللهم، یک مقوله دیگه هم از مقولات کفار، چه گفتن؟ دعا کردن، گفتن بار الها، دستان دعا رو بردن بالا، ابو جهل و امثالش. خب چی میخوای یا ابو جهل؟ ان کان هذا هو الحق من عندك، بار الله، اگر واقعا این، حالا این یا به پیامبر صلی الله علیه و آله برمیگره یا به قرآن، یک از این دو تا که لازم ملزوم هم دیگه ماست، اگر این واقعا حقی از جانب توست، اگر واقعا حق است، محمد راست میگوید و اینم قرآن است، خب شایسته است که انسان چی بگه؟ بگه بار الله مرا به سوی آن هدایت کن. گفت اگر واقعا این حقی است از جانب تو، فامطر علینا حجاره من السماء، بار الله بارانی از سنگ از آسمان بر سر ما ببار، ما را همه و نابود کن، سنگسار بکن. خب دعای هدایت کن، بجای دعای هلاکت میکنی. او ائتنا بعذاب علیم، یا اینکه یک عذاب دردناکی برای ما بیار که دیگه توان بلند شدن از اون عذاب نداشته باشیم. خودشون رو نفرین میکردن. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، ولی به علت آن مکانتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم داشت در نزد رب العالمین و اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم به تقدیر الهی قرار باقی بماند تا رسالات را به اتمام و کمال برساند و تا زمانی که پیامبر صلی الله علیه وسلم در بین آنها زندگی می کند، الله عز و جل عذاب بر اینها نازل نمی کنه، هرچند اونا دارن درخواست عذاب می کنند. و تمام ملت‌های کفر درخواست عذاب را از پیامبرانشون کردن. یستعجلون بالعذاب، میگفتن اگر راست میگی بگو عذاب نازل بشه، مگه تو نمیگی عذاب میاد؟ همه پیامبران این حرفو گفتن، به پیامبر نوح گفتن، به پیامبر ثمود گفتن، به پیامبر صالح، به پیامبر هود گفتن، به پیامبر ما گفتن، به همه گفتن اگر راست میگی بذارین عذاب الهی بر سر ما نازل بشه راحت بشیم بریم. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، الله عز و جل اینا رو عذاب نمیده در حالی که ای پیامبر تو در بین آنها هستی، یعنی اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم وجودش ضامنی بوده که عذاب بر اهل مکه با وجود کفرشون نازل نشه، اول باید پیامبر بیرون برده بشه دیگه. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، و باز یک عامل دیگر عامل استغفار، و الله عز و جل آنها را عذاب نمی دهد در حالی که آنها استغفار می کنند. استغفارش این چی بوده؟ می گفتن تو لبیکشون، مثلا می گفتن لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه ولا و ما ملک، می گفتن که بار الله لبیک لا شریک لک، اول نفی شریک می کنن از الله رب العالمین، بعد می گفتن الا شریکا هو لک، مگر آن شریکی که تو داری، تملکه و تو مالک آن شریک هستی، و ما ملک و آن شریک مالک هیچی نیست. یعنی چیزایی میگفتن که سر و ترش هم آخرش معلوم نباشه، یا شریک هست، اگر شریک باید قدرتی داشته باشه، باید مالک یه چیزی باشه، اگر هم مالک نیست پس کراکتش با رب العالمین در کجاست و در چیست. صبح اینو میگفتن، عصر استغفار میکنن، میگفتن استغفر الله و اتوبه. این استغفار به نسل قرآن کریم مانع از نزول عذاب بر آنها می شد، و به همین دلیل است که صحابی بزرگوار عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما می فرماید دو ضامن وجود داره که عذاب بر امتی نازل نشود، هرچند آن عذاب مستحق، آن قوم مستحق عذاب باشه. قومی را در نظر بگیرید که با اعمالشان، با کردار و گفتار و پندارشان مستحق عذاب الهی هست، ولی دو عامل مانع میشه، یکی وجود پیامبر در بین آنها و دیگری استغفار. تا زمانی که افرادی در بین آنها باشند که استغفار میکنن، این استغفار مانع از نزول عذاب الهی بر آن قوم میشود، و به همین دلیل فرمود که یکی از این دو تا امانها رفت، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم، امان دومی را از دست ندهید، آن را محکم بگیرید و استغفار بکنید. انسان در مقابل کارهایی که در روز انجام میده ممکنه که مستحق برخی از شعبه های عذاب بشه، ولی وقتی که استغفار میکنه الله متعال گناه رو میبخشه و مؤاخذش نمیکنه. و استغفار در قرآن کریم خیلی به آن پرداخته شده، خیلی زیاد. این که انسان اعتراف بکنه که گناهکاره و از الله متعال بخواد که اونو ببخشه. پیامبر نوح علیه السلام به قومش گفت فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، استغفار بکنید، الله عزوجل غفاره، میبخشه، هر کاری کردی تو بیا، بازا هر آنچه هستی بازا
گرگبر و یهود و بتپرستی باز تو استغفار بکن میپذیره و در مقابلش آسمان رو بر تو پر از بارش باران میکنه و بر تو نازل میکنه. یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین، بهتون مال و فرزند میده. و یجعل لکم جنات، برای شما باغ و بستان های بسیار زیاد قرار میده. و یجعل لکم انهارا، رودخانه ها براتون روان میکنه. و همچنین دیگر پیامبران در سوره هود آمده که هم پیامبر نوح علیه السلام، هم پیامبر محمد صلی الله علیه وسلم و هم پیامبر هود به قومشون گفت که استغفروا، برید استغفار بکنید، که اگر استغفار بکنید الله عز و جل به شما نعمت میده، باران میده و گناهان شما را میبخشه. فضائل استغفار در قرآن و در سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم بسیار زیاده، تا جایی که هم به استغفار کردن دستور داده شده، استغفروا ربکم، هم به صیغه خبری آمده. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که اینی استغفر الله و اتوب الیه فی الیوم 100 مره، در یک روز 100 بار استغفار میکنم و توبه میکنم. هم از کسانی که استغفار میکنن به خوبی یاد شده، هم پاداش های بسیار زیادی بر آنها در نظر گرفته شده. همه اینها دلالت بر اهمیت استغفار میدهد. استغفار چه از گناهان بسیار بزرگ باشه چه از گناهان بسیار کوچک، انسان همیشه سعی داشته باشه که زبانش خیس باشه به استغفار کردن. رانندگی میکنی، میری، میای، پیاده روی میکنی، ورزش میکنی، سر کاری، این استغفار از رو زبانت بند نشه، بگو استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله. یکی از مهمترین عبادت هایی است که انسان میتواند انجام بده و مانع نزول عذاب الهی میشود. و آمده به کسانی که گفته شده بود برید استغفار بکنید، استکبار ورزیدند، در مقابلش قرار گرفت. وقتی که بهشون میگفتن استغفار بکنید، فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، جز این که بر طغیان بزرگ آنها افزوده بشه و چیز دیگری حاصل نمیشد. اینا اهل کفرن، اهل عنادن، اهل تکبرن. و ما لهم الا یعذبهم الله، چی شده که الله عز و جل آنها را عذاب ندهد؟ یعنی اینها مستحق عذاب هستند، در اصل مستحق عذاب هستند. و این حلم و بردباری پروردگاره که بندگان خود را بلافاصله مورد عقوبت قرار نمیده، فرصت بهشون میده با وجودی که گناهکار هستن، میگه شاید برگشتن و استغفار کردن، فرصتی داشته باشه. و هم یصدون عن المسجد الحرام، اینا مستحق عذاب هستن. چرا؟ چون سد میکنن، یعنی راه رسیدن به مسجد الحرام را میبندن، نمیذارن که مردم بیان آزادانه با پیامبر روبرو بشن، به او ایمان بیارن. کفار قریش وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله به پیامبری مبعوث شد، هر غریبه‌ای که وارد مکه میشد میرفتن جلوش میگرفتن، میگفتن به شرطی میذاریم وارد مکه بشی که با این شخص یعنی محمد نشست و برخاست نکنی و حرفشو گوش نکنی. اگر با این تعهد وارد مکه میشی بفرما، وگرنه از همینجا برگرد. و هم یصدون عن المسجد الحرام و ما کانوا اولیاء، و این در صورتی بود که کفار اولیاء، یا بگیم مسجد الحرام یا اولیاء الله متعال نبودن. ضمیر در اینجا ممکنه بر بگرده به مسجد الحرامی که ذکر شده، اما ممکنه بر بگرده به لفظ جلالهی که ذکر نشده، هر دوتا ممکنه. به هر حال مسجد الحرام هم اولیایی داره، اولیاء مسجد الحرام یعنی کسانی که به آبادی مسجد الحرام میرسند، فعالیت میکنند، خدمتگذاری میکنند. ولی از اونهایی که اینها دچار شرک و کفر هستند، شرعاً آنها لیاقت این کار را ندارند. حالا اومدن نسل به نسل گرفتن بهشون رسیده، ولی استحقاقش را ندارند. استحقاق آباد کردن مساجد خصوصاً مسجد الحرام از آن مؤمنین است. در سوره توبه آمده که ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر، شایسته نیست که انسان مشرک بیاد مسجد رو آباد بکنه، در صورتی که خودشون هم بر کفر خودشون دارن گواهی میدن. و اولئک حبطت اعمالهم و فی النار هم خالدون. انما یامر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکاة ولم یخش الا الله. کسی که این پنج صفت در او وجود داشته باشه، لیاقت و شایستگی این داره که به آبادانی مساجد بپردازه، مساجد رو آباد بکنه و خدمتگزار مساجد باشه. مثلا انسان مشرک لیاقت نداره. اصلا در همین سوره توبه آمده که انما المشرکون النجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. انسان مشرک نجسه، نزاز اعتقادی نجسه، نزاز بدنی. حق نداره به علت نجاست اعتقادش اصلا به مسجد الحرام نزدیک بشه، چه برسد به این که ولایت مسجد الحرام رو به دست بگیره یا ولایت هر مسجد دیگری رو به دست بگیره. انسان تعجب میکنه از جاهایی که هیئت و منا داره ولی نماز نمیخونه، بی نماز هستن. مسجدی که هیئت و منا داره، هیئت و مناش نمازخون نیستن. این مانند همین ولایت کفار بر مساجد. وجود چنین اشخاصی استحقاق عذاب الهی رو میرسونه. این اولیاءه الا المتقون، اولیاء مسجد الحرام یا اولیاء الله، جز انسان متقی، انسانهای متقی، کسی دیگری نیست. یعنی فقط انسان متقی که اینجا تقوی که اینجا آمده در سوره توبه کمی باز شده، من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاه و آت الزکات و لم یخش الا الله. پنج از بارسترین صفتهای آنها را در سوره توبه آورد. چه کسی متقی است؟ کسی که از این صفات برخوردار باشه. ولکن اکثرهم لا یعلمون، اکثر اینها، اکثر کفار حالیشون نیست، نمیفهمن. هر چی هم بهشون میگی حالیشون نمیشه. خیلی اوقات ممکنه شما سعی و تلاش داری یک مطلبی را به کسی برسانی، هر چقدر سعی میکنی نمیتونی. مثلا خیلی ساده است ولی هر چی میگی اون حالیش نمیشه. یکی دوتا هم نیستن، ممکنه یک جماعتی باشن، نمیتونی حرف تو حالی اونها بکنی. نه اینکه گوینده مشکل داره، مشکل در شنونده است، نمیتونه بپذیره. این حالتا زیاد پیش میاد. سپس فرمود و ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تصديه. نماز مشرکین در نزد کعبه، عند البيت، مگه نماز میخوندن کفار مشرکین؟ مگه نماز میخوندن؟ اگر ما اینجا استثناء را منقطع بدانیم که میشه اصلا نماز نمیخوندن، اصلا استثناء منقطع که اکثر استثناءات قرآن هم منقطع هست، یعنی آن چیزی که بعد از ادات استثناء ذکر میشه جدا از آن چیزی که قبل از استثناء آمده، یعنی اصلا نماز نمیخوندن جز این که در اطراف مکه سوت بزنن و کب بزنن. مکا یعنی سوت زدن و تصدی یعنی کب زدن. نمازشون اینه، فقط این نمازشون، این عبادتشون. الله تعالی چون این عبادتی رو نمیخواد. پروردگار خودش میگه چگونه عبادت بکنید، نه اینکه انسان بشین از نظر خودش که عبادتی اختراع بکنه، میگه من اینطوری میخوام خالقم را عبادت بکنم. ازت نمیپذیره، باید آنگونه عبادتش بکنی که خودش گفته. بعضی اصلا امروزی از روی ادعای روشن فکری و این مسائل میگن بابا نماز که به اذان گفتن و وضو گرفتن و حالا خودشون میگن دلا شدن که نیست، که برو بشین تو دل کو نگاهی به طبیعت بنداز نماز خونی فرق نمی کنه. نه، این میشه تفکر در آیات الهی، اونم اعتبار خودشو داره، ولی به هیچ عنوان جای آن نمازی که الله عزوجل چندین بار در قرآن به آن دستور داده و تأکید کرده رو نخواهد گرفت. هر چیزی جای خودشو داره. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، پس برید عذابتون رو بچشید. چرا؟ چون شما کفر ورزیدید، یعنی عذاب در مقابل کفره. پس خودتون زمینه عذاب الهی رو برای خودتون فراهم کردید، خودتون رفتید راه کفر در پیش گرفتید. به هر حال یک اراده معتبر داشتید، وقتی سر دوراهی ایستادی فهمیدی، میتونستی، میدونستی که این راه کفر، این راه ایمانه. خودت اومدی راه کفر رو انتخاب کردی، پس دیگه خودتو سرزنش، یعنی خودتو فقط سرزنش بکن. حتی ابلیس هم نمیتونی سرزنش بکنی،
چون در سوره ابراهیم اومده که اهل جهنم میان ابلیس رو سرزنش بکنن روز قیامت. ابلیس میگه من رو سرزنش نکنید، فلا تلومونی ولوم و انفسکم، برید خودتون رو سرزنش بکنید، من یک دعوتنامه فرستادم شما بود و بود و بود و اومدید دست منو باور کردید دنبال من افتادید. الله عزوجل این همه آیات، این همه براهین، این همه ادله برای شما آورد، گوش نکردید. من یک ادعای دروغین کردم، همه حرف منو باور کردید، تقصیر خودتون، نخواستید باور نکنید. این وضعیت کفار حالا در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم و نسخه های کفر امروزی هم همینطوره، تفاوتی نمی کنه، فقط شخصیت ها داره عوض میشه، ولی حرف ها همون حرف هاست. همان حرف هایی که به پیامبر نوح گفته اند چند هزار سال پیش، همون حرف ها امروز هم دارن تکرار میکنن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.